سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5. میزبان شما هستیم. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت با شما خواهم بود. گروه بین المللی بحران هشدار می دهد در صورت حمایت نکردن لازم از نیروهای امنیتی افغان، خطر افزایش خشونت ها در افغانستان وجود دارد. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته. این گزارش را تا دقایق دیگر خواهید شنید. مجله فرهنگی رادیو آزادی نیز در جریان همین ساعت پخش می شود. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از ژوبین احمدی بشنوید.
سلام سرخط ها. گروه بین المللی بحران از احتمال افزایش خشونت ها در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی هشدار می دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی قرغزستان را شکست داد و ایران و شش قدرت جهان قرار است امروز دور تازه گفتگوها را در اتریش آغاز کنند. گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارشش از احتمال افزایش خشونت ها در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی هشدار داده است. این گزارش که دیروز منتشر شد روی نیاز حمایت بین المللی از افغانستان پس از خروج قوای خارجی تاکید نموده و می گوید برای جلوگیری از شورش ها در افغانستان پس از خروج قوای بین المللی به ادامه حمایت ملکی و نظامی در این کشور نیاز است. در گزارش گفته شده که با انتقال مسئولیت‌های امنیتی که سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز شد، مرحله جدید از جنگ در این کشور آغاز شده است. گزارش گروه بین‌المللی بحران همچنان گفته است که برنامه‌های فعلی برای حمایت از نیروهای افغان کافی نیستند و تمویل کنندگان باید برای بقای قوای امنیتی افغان فراتر از تعهدات اجلاس شیکاگو عمل کنند. سفیر ناروی در افغانستان وعده کرده که برنامه های تازه این کشفی را در ولایت فاریاب تطبیق می کند. او دیروز از فاریاب دیدار کرد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، سفیر ناروی در افغانستان وعده کرده که پروژه های این کشفی را در هماهنگی با حکومت افغانستان در فاریاب اجرا خواهند کرد. عبدالستار بارز معاون والی فاریاب می گوید که ناروی همچنان وعده کرده که سیلاب زده ها را در این ولایت کمک می کند.
بیش از 3000 فامیل خانه های خود به کلی عدس دادن و 10000 خانواده قابل کمک هستند. اینا زمینی کار در مقابل پول، زمینی کار در مقابل غذا و سپردن بیش از 831 شلتر کمک می کند.
مقامات فاریاب میگویند ناروی حدود 4000 پروژه را در بخش‌های معارف، صحت و امنیت در این ولایت تطبیق کرده است. مردم در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شکایت دارند که از ترس شورشیان پاکستانی به خانه‌هایشان بازگشتن نمی‌توانند. مردم میگویند که شورشیان در خانه‌هایشان جا گرفتند. به گفته آنان شورشیان هشدار دادند که اگر به خانه‌هایشان بازگردند کشته خواهند شد. مردم شکایت دارند که اکثرا این شورشیان از پنجاب پاکستان اند. غلام حیدر خان قماندان لوای 3 قول اردوی 203 تندر به رادیو آزادی گفت که یک بار دیگر عملیات را به هدف سرکوب این شورشیان اجرا خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است که طالبان وارد خانه های مردم نشدند. و در خبری از ورزش، تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی قرغزستان را شکست داد. علی کاظمی، یک مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی که شام دیروز با میزبانی کویت برگزار شده بود، افغانستان توانست با نتیجه 1-0 قرغزستان را شکست دهد. به گفته وی این بازی در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار شده بود. در سلسله این مسابقات قرار است بروز چهارشنبه افغانستان با کویت بازی کند. مسابقات چلنج کپ آسیا تا یک هفته دیگر با اشتراک 8 کشور جهان در مالدیف برگزار خواهد شد. و این هم چند خبری از جهان. ایران و شش قدرت جهان قرار است امروز دور تازه گفتگوها را در ویانا مرکز اتریش آغاز کنند. هدف از این گفتگوها دست یافتن به یک راه حل جامع دیپلماتیک با جنجال روی برنامه اتمی ایران است. گفتگوها میان ایران و کشورهای 5 بر علاوه 1 یک روز پس از دیدار مذاکره کنندگان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود. این دیدار 3 ساعته در ویانا مرکز اتریش صورت گرفت. اشتراک کننده های دیدار نگفتند چه اقدام ها برای رفع نگرانی های غرب در مورد این که ایران در تلاش ساختن اسلحه اتمی است صورت می گیرند. مقامات ایتالیایی میگویند حداقل 14 نفر در اثر غرق شدن کشتی کشته شدند که صدها پناهجو را انتقال میداد. این کشتی دیروز در سواحل جنوبی ایتالیا غرق شد. نیروهای بحری ایتالیا گفتند حداقل 200 تن از این حادثه نجات یافتند، ولی این را نگفت که چند نفر لادرکند. این به طور فوری معلوم نشده که چه باعث غرق شدن این کشتی در جنوب جزیره لامپیدیسا شده است. در چند ماه گذشته صدها پناهجو که می‌خواستند با کشتی از راه مدیترانه به اروپا برسند غرق شدند. قوای بحری لیبیا به روز یکشنبه گفت 40 تن در اثر غرق شدنی کشتی حاملشان در سواحل لیبیا هلاک شدند. در 2 حادثه غرق شدن کشتی در جزیره ایتالیایی لامپیدیسا سال گذشته 400 تن هلاک شده بودند. و خبر اخیر این که اتحادیه اروپا به خاطر بحران اوکراین از وضع تحریم‌ها بالای 13 مقام و 2 شرکت خبر داد. در میان این افراد مقام‌های دخیل در مسئله الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه نیز شاملند. این افراد شامل ویاچسلاف ولدین، معاون اول رئیس دفتر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، ولادیمیر شامانوف، قماندان قوای هوایی روسیه، ولادیمیر پلیجین، رئیس کمیته قانون اساسی پارلمان روسیه اند. نام‌های شماری از مقام‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین نیز در لیست تحریم‌ها دیده می‌شوند. در این حال جیکارنی، سخنگوی قصر سفید، می‌گوید نتایج آن چرا همه پرسی روز یکشنبه در مورد خود ارادیت جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرقی دونتسک و لوهانس اوکراین خوانده شد به رسمیت نمی‌شناسند.
We do not recognize the results, and you have seen the European Union and other leaders.
ما این نتایج را به رسمیت نمی‌شناسیم و شما دیدید که اتحادیه اروپا و رهبران دیگر سخن مشابه را می‌گویند. به علاوه این، ما به خاطر اینکه حکومت روسیه از نفوذ خود برای جلوگیری از این همه‌پرسی را استفاده نکرد، مایوس هستیم. پس از آنچه همه‌پرسی خوانده شده، جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین اعلام استقلال کردند. پایان خبرهای افغانستان و جهان.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
در صورت حمایت نکردن لازم از نیروهای امنیتی افغان، خطر افزایش خشونت‌ها در افغانستان وجود دارد. هشدار گروه بین المللی بحران است. شورشیان پاکستانی در خانه‌های مردم در ولسوالی گیلان غزنی سنگر گرفتند.
وست تا دې مو په کورو کې پنجابیان پراته دي، موږ د تخفل کړی ته نګونس کولای تر از دک پنجابیان مو په کورو پراته دي.
در یک گزارش آمده که 2 نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رئیس جمهور کرزی از چال و نیرنگ کار گرفتند. گزارش شده آنچه همه پرسی در شرق اوکراین خوانده شده با تخطی امرا بوده است. و مجله فرهنگی رادیو آزادی نیز در جریان همین ساعت پخش می شود. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تخنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گروه بین المللی بحران در یک گزارش هشدار می دهد که اگر از نیروهای امنیتی افغان حمایت زیاد نشود، ترس افزایش خشونت های مخالفان در افغانستان وجود دارد. این گزارش در حال منتشر می شود که بر اساس گزارش ها با گرم شدن هوا، حمله های مخالفان مصالح دولت افغانستان زیاد شده است. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
گروه بین المللی بحران در گزارش تازه منتشر شدهش روی نیاز حمایت بین المللی از افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور تأکید کرده است. در این گزارش که دیروز منتشر شد گفته شده که برای جلوگیری از شورش ها در افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی به ادامه حمایت ملکی و نظامی به افغانستان نیاز است و حکومت افغانستان هم به تجدید تعهداتش در بخش حاکمیت قانون نیاز دارد. این گزارش گروه بین المللی بحران تحت عنوان شورش در افغانستان پس از انتقال قدرت، چالش های امنیتی در افغانستان بعد از سال 2014 را به بررسی گرفته و روی اوضاع امنیتی در 4 ولایت تمرکز کرده است. گزارش حالات امنیتی در ولایات قندهار، پکتیا، کنر و فاریاب را به تحلیل گرفته می گوید با انتقال مسئولیت های امنیتی که سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز شد، مرحله جدید از جنگ در این کشور آغاز شد که در قدم اول جنگ جاری بین قوای افغان و گروه های شورشی می باشد که بدون حمایت لازم از نیروهای امنیتی افغان خطر افزایش خشونت از سوی شورشیان وجود دارد. گزارش گروه بین المللی بحران می گوید حملات روزافزون شورشیان در عدم حضور نیروهای خارجی ظرفیت نیروهای امنیتی افغان را بالا می برد. برنامه های کنونی برای حمایت از نیروهای افغان کافی نیستند و تمویل کننده ها باید فراتر از تعهدات اجلاس شیکاگو عمل کرده و بقای قوای امنیتی افغان را یقینی سازند. گرام سمیت یک تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در مورد این گزارش دیروز در کابل به آژانس خبری رویترز چنین گفت: وی میگوید ما وضعیت امنیتی در افغانستان را مشاهده کرده ایم به رقم حملات شورشیان در این کشور و دریافتیم که یک افزایش 15-20% حملات در سراسر این کشور در سال 2013 به مقایسه سال قبل آن دیده شده و سلسله این حملات تا امسال ادامه یافته است. به نظر ما این به این معناست که جامعه که بین المللی نیاز دارد فراتر از تعهداتش که در اجلاس سال 2012 شیکاگو کرده بود پا بگذارد. گزارش گروه بین المللی بحران همچنان گفته است رئیس جمهور آینده افغانستان باید توافقنامه امنیتی دو جانبه با امریکا را امضا نموده و سرنوشت قرارداد با ناتو را واضح سازد. حکومت جدید همچنان برای مبارزه با فساد اقدامات فوری لازم و جدی را اتخاذ کند.
زرغونه منگل بود که در مورد گزارش گروه بین المللی بحران می گفت. در گزارش هشدار داده شده که اگر از نیروهای امنیتی افغان حمایت کامل نشود، ترس افزایش خشونت‌های مخالفان در افغانستان وجود دارد. در یک تحول دیگر مردم در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شکایت دارند که از ترس شورشیان به خانه هایشان بازگشتن نمی توانند. مردم می گویند که شورشیان در خانه هایشان جا گرفتند. به گفته آنان شورشیان هشدار دادند که اگر به خانه هایشان بازگردند کشته خواهند شد. مردم شکایت دارند که اکثریت این شورشیان از پنجاب پاکستانند. به گفته مردم شورشیان در این منطقه ماین‌گذاری نیز کردند. 3 تن از افرادی که از ترس شورشیان خانه‌هایشان را در ولسوالی گیلان غزنی ترک کردند، به رادیو آزادی چنین گفتند:
در خلافول مجر سولو نوی ولسوالی او مختلف نور ولسوالی تولالو وزدن تا دیمون پا کورو که پنجاتی هم پراسته دی نوبار خلق را غلی دی نوی ولسوالی مکور ولسوالی کرباغ ولسوالی تخطول طالبان هم پا کورو که پراسته دی غوالی هستم ولالو للوگی ملو سولو مگ اخیر تو کخپل کورو تاسو او که رانو سو طالبان هم بیام پا کورو پراسته دی و دوباره عملیات را دی پا بامو پنجاتی هم پراسته دی پنجاتی
خپل وطن څخه کوچ کولای دا موږ بیرته خپل کلی ته نه ځوانس کولای چې راز ځکه پنجابیان مو په کورو پراته دي او موږ ته اجازه نه راکوي چې راسو ځکه وایي چې موږ ته عملیات بیرته راځي کل کرونده ورته او مالونه و حیوانات ټول ختم شول. پنجابیان هم پکې دي، عرب هم پکې دي، د ګډ ورډ سره چې ولاسې وي د شاید چوټ فکر ورته ایسي بس دا خپل مشتکل دي ګرځي او راګرځي پانې پاچولې دي چې کله دې ورته دین نه وسه راځي دې را روانې مینه نن کې دې څنګه مترم نه دې ورخورې دې یا غو خوات هغه خپل څنګه مقامات وکړ او خپل څنګه سره خپل مرچو کې تناس کوم مرچو مرچې دې مله قرات خاطر جوړ کړې.
در این حال غلام حیدر خان قماندان لوای 3 قول اردوی 203 تندر برای رادیو آزادی گفت که یک بار دیگر عملیات را به هدف سرکوب این شورشیان اجرا خواهند کرد. به گفته ی حیدر خان شورشیان مردم را سخت دچار مشکل ساخته بودند و به همین دلیل یک عملیات را در منطقه اجرا کردند. او افزود که در نتیجه این عملیات شورشیان از منطقه فرار کرده بودند اما شاید دوباره بازگشته باشند. اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته که طالبان وارد خانه های مردم در ولسوالی گیلان غزنی نشدند. او همچنان حضور شورشیان خارجی در این ولسوالی را رد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. در یک گزارش آمده که دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رئیس جمهور کرزی از چال و نیرن کار گرفتند. بر اساس این گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی اما با ایالات متحده آمریکا روابط خوب دارند. بیشتر در گزارش ستار فروغ بشنوید.
یکی رهبر اپوزیسیون است که به طور فصیح صحبت می کند و می خواهد که شکست قبلی خود را جبران نماید و دیگر کارشناس پیشین امور اقتصادی بانک جهادی است که به تند مزاجی مشهور است. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به اساس نتایج ابتدایی انتخابات از نامزدان دیگر پیشی گرفته اما نتوانستند که 50.1% آرا را به دست آورند. در صورتی که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات به دور دوم برود، این دو تن با هم رقابت خواهند کرد. هر دو نامزد طرفدار غرب بوده و از لحاظ مذهبی سیاستمداران میانه روند. آنها در حکومت جدید در افغانستان که پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی به میان آمد نقش کلیدی داشتند. اما برای رای دهنده ها از نگاه شخصیت، سابقه و وفاداری قومی چهره های متفاوتند. به گفته خبرگزاری فرانس پرس، عبدالله 53 سال عمر دارد و تاکنون مسئله تقلب وسیع در انتخابات 2009 از ذهنش دور نشده است. عبدالله فکر میکند تقلب مانع پیروزیش در دور اول انتخابات آن سال شد و به این دلیل از رقابت با حامد کرزی در دور دوم انتخابات خودداری کرد که گمان مینمود بار دیگر هم در نتایج انتخابات به نفع آقای کرزی دست برد خواهد شد. یک دیپلمات در کابل در صحبت با فرانس پرس از عبدالله به عنوان یک فعال بسیار حرفه‌ای نام برده و در این مورد ابراز نگرانی کرده است که او با حامد کرزی که می خواهد در سیاست افغانستان فعال باقی بماند چگونه کار خواهد کرد. عبدالله که قبلا کارش را به عنوان دکتر چشم آغاز کرده است، بین سالهای 1999 و 1996 در جریان جنگهای داخلی عضو حکومت برهبری برهان الدین ربانی بود. او از طریق صحبت فصیح با زبان انگلیسی و پوشیدن لباسهای قشنگ خود را به جهان معرفی نمود. نخستین فعالیت‌های سیاسی او هنگام آغاز شد که من حیث همکار نزدیک احمدشاه مسعود ظاهر شد. عبدالله پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در حکومت جدید افغانستان به عنوان وزیر خارجه تعیین شد. فرانس پرس در ادامه می نویسد که جانب مقابل او در انتخابات اشرف غنی احمدزی است. آقای احمدزی برای ایجاد اداره جدید در افغانستان در سال 2001 میلادی مشوره تکنیکی میداد و برای جلب کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به این کشور تلاش می‌نمود. اشرف غنی احمدزی 64 سال عمر دارد و در سال 1977 میلادی افغانستان را ترک کرد. او به عنوان یک شخص اکادمیک و اقتصاددان پس از 24 سال تبعید به این کشور برگشت. آقای احمدزی در پوهنتون آمریکایی در بیروت و پوهنتون کلمبیا در نیویورک در بخش بشرشناسی تحصیل کرده است. وی در دهه 1980 میلادی که افغانستان از سوی نیروهای شوروی سابق اشغال شده بود در پوهنتون‌های مختلف تدریس می‌کرد. اشرف غنی در سال 1991 میلادی در بانک جهانی کار میکرد و پس از فروپاشی نظام طالبان به حیث مشاور نماینده خاص سازمان ملل متحد به کابل آمد. او در تنظیم برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی نقش مهم داشت و در کابینه حکومت به رهبری حامد کرزی به صفت وزیر مالیه کار میکرد و با فساد روز افزون به شدت مبارزه می‌نمود. چاپ بانکنوت‌های جدید افغانی، ایجاد سیستم جدید مالی و جلب کمک‌های جهانی به بخش بازسازی افغانستان از دستاوردهای مهم او به حساب می‌آیند. اما به گفته فرانس پرس، آقای احمدزی در جریان کارش خود را یک شخص جنجالی معرفی نمود که همین مسئله تا هنوز بر شهرت وی سایه افگنده است. اشرف غنی احمدزی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آرای بیشتر را کسب نکرده بود. بسیاری از افغانها زمان با این تصمیم اشرف غنی متعجب شدند که او عبدالرشید دوستم را که به گفته فرانس پرس متهم به نقض حقوق بشر است به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. با آن که هر دو نامزد در روابط خود با رئیس جمهور کرزی از چال و نیرنگ کار می گیرند، اما آنها با واشنگتن روابط خوب دارند. این دو نامزد ریاست جمهوری گفتند که در صورت پیروزی در انتخابات سند امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا می کنند.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که با ما صلح امنیت
از رئیس جمهور میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی
بله، از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. facebook.com/azadi.ir و twitter@radioazadi آدرس های ماست. حالا از جاوید نعیمی می شنیم که نشریه ها و روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه فارن پلیسی به انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز در افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد از 14 جون سال 1747 که احمدشاه دورانی افغانستان نوین را بنیانگذاری کرد تا حالا اکثر انتقال‌های قدرت در این کشور با خونریزی صورت گرفته است. فارن پلیسی در ادامه نوشته سال 1747 تا 2001 میلادی تنها 6 تن از رهبران افغانستان به مرگ طبیعی خود درگذشتند، 5 تنشان از سوی مخالفینشان کشته شدند که به نوشته روزنامه آخرین آنها برهان الدین ربانی بود. اما در مورد 18 رهبر باقی مانده افغانستان روزنامه نوشته که اینها از سوی جانشینانشان به قتل رسیدند. فارن پلیسی می نویسد با تصمیم حامد کرزی که از قدرت کنار رود و به صورت یک تبعه عادی افغانستان رای بدهد، صفحه خشونت ها و خونریزی های تاریخ این کشور را بسته می کند و همچنان بر ریاست جمهوری آقای کرزی که بنیانگذار دموکراسی جوان افغانستان است مشروعیت می دهد. به نوشته روزنامه با آن که افغانستان شاید در آینده با ناامنی، فساد و اقتصاد ضعیف به امراه باشد، اما روند دموکراسی در این کشور به سوی تقویت شدن روان است، بخصوص زمانی که حامد کرزی رأی خود را در صندوق آبی رنگ انتخابات انداخت. روزنامه وال استریت جورنال در مورد حملات طالبان مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه تحلیل را از گروه بین المللی بحران نشر کرده که گفته است با خروج نیروهای تحت رهبری آمریکا از افغانستان، گراف خشونت ها به صورت تدریجی در حال افزایش است. به باور این گروه ازدیاد در حملات نشان می‌دهد که طالبان هنوز هم برای رسیدن به قدرت می‌جنگند. وال استریت جورنال این نکته را هم به نقل از گزارش گروه بین المللی بحران در هماهنگی با سازمان ملل متحد برجسته ساخته که پارسال در تلفات غیر نظامیان در افغانستان 14% افزایش آمده که بیشترین مسئولیت آن متوجه طالبان می‌شود. روزنامه نوشته که با افزایش ناامنی‌ها نیروهای افغان به صورت موفقانه محلات را که در کنترل طالبان بود پاکسازی کردند و جلو حملات بزرگ را که مشکلات امنیتی را در انتخابات 5 اپریل ایجاد می‌کرد گرفتند. وال استریت جورنال با نقل از گروه بین المللی بحران نوشته که نیروهای امنیتی افغان با وسایل بیشتر نظامی نیاز دارند تا در برابر شورش ها به پیروزی برسند. به گزارش منبع، امراه و یا بدون حمایت نیروهای بین المللی، حکومت افغانستان با هلیکوپتر، وسایل نظامی و حمایت لوجستیکی نیاز دارد تا به اهداف تعیین شده خود دست یابد. و روزنامه تایمز می نویسد ورزش برای جوانان معلول افغان امیدواری ایجاد کرده است. روزنامه می نویسد شمار از این جوانان در نتیجه انفجارهای ماین و بیماری فلج معلول و یا معیوب شدند. این جوانان هفته آینده در مسابقه باسکتبال در ایتالیا شرکت خواهند کرد. تایمز اظهارات البرتو کایرو را که از 60 سال عمرش 24 سال را در کابل گذشتانده هم نقل کرده است. کایرو که یک ایتالیایی است می گوید زمانی که به این جوانان معلول و معیوب افغان می بیند که به ورزش های مختلف روی چوکی های عرابدار مشغول بازی می شوند خیلی احساس خرسندی می کند. روزنامه تایمز اظهارات شاپور 21 ساله را هم نقل کرده که یکی از ورزشکاران معلول از ولایت فاریاب است و گفته که همیشه خود را مانند سایر مردم احساس می کند و در مسابقه هفته آینده از هیچ کس هراس ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبرهای مهم و جالب منطقه و جهان را روی وبسایت رادیو آزادی نیز تماشا کرده می توانید. به این آدرس مراجعه کنید: www.azadiradio.com. پس از راه اندازی آنچه همه پرسی خوانده شده، جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین اعلام استقلال کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید نتایج آنچه را همه پرسی روز یک شنبه در مورد خود ارادیت جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق توصیف شده به رسمیت نمیشناسد. بر اساس گزارش ها دلایل وجود دارند که نشان میدهند چیزی که همه پرسی عنوان شده با تخطی ها همراه بوده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
جدایی طلبان در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ادعا می کنند که چنین همه‌پرسی را که روز یکشنبه در این مناطق انجام دادند موفقانه پایان یافت، ولی این همه‌پرسی نسبت به پاسخ‌ها پرسش‌های بیشتر مطرح می‌سازد. مقاماتی که خود را متصدیان این همه‌پرسی در این دو منطقه اعلان کردند ادعا می کنند که از خودمختاری این مناطق حمایت فراگیری صورت گرفت. آنها می گویند که 89 فیصد رای دهندگان در دونتسک و 96 فیصد در لوهانسک به خودمختاری رای دادند، ولی کیف و شمار از کشورهای غربی این همه‌پرسی را غیر قانونی می دانند. اما وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو بیان اراده مردم را محترم می شمارد و برای تطبیق آن کیف، لوهانسک و دونتسک را به گفتگوی متمدن دعوت می کند. چیزی که همه‌پرسی در شرق اوکراین خوانده می شود بدون اعمال خشونت هم نبود. در شهر کراسنورمیرسک دونتسک حداقل یک نفر کشته شد. پرسش دیگر این است که چه شمار از مردم در چنین همه‌پرسی اشتراک کردند. جدایی طلبان ادعا می کنند که فیصدی اشتراک مردم در هر دو منطقه 70 فیصد بود. مردم دونتسک و لوهانسک هر دو تقریبا 7 میلیونند و 15 فیصد مجموع نفوس اوکراین را تشکیل می دهند. ولی شمار دقیق رای دهندگان معلوم نیست و این هم روشن نیست که با وجود کمبود کارکنان در مراکز صدها هزار ورق رای دهی چگونه با چنین سرعت جدول بندی شده است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین می گوید 24 فیصد رای دهندگان در لوهانسک و 32 فیصد آنها در دونتسک در این همه‌پرسی اشتراک کردند، ولی باز هم ارقام مشخصی در دست نیست. دلایل شک و تردید درباره چیزی که همه‌پرسی در شرق اوکراین خوانده می شود این است که آمادگی برای آن کمتر از یک ماه طول کشید و به گفته جدایی طلبان بیش از 1700 دلار هزینه داشت. در حالی که جدایی طلبان و خبرنگاران طرفدار روسیه گزارش دادند که مردم برای رای دادن پیش روی مراکز رای دهی صف‌های طولانی بستند، خبرنگاران دیگر در لوهانسک و دونتسک شواهد کم بودن رای دهندگان را ثبت کرده گفتند که برخی مراکز در تمام روز همه‌پرسی خالی بودند. جدایی طلبان در جاهای دیگر خواسته‌های رای دهندگان را برآورده نتوانستند. در شهر ماریوپول که 500 هزار نفوس دارد، فقط 8 مرکز رای دهی گشوده شد و مردم صف‌های طولانی بستند که بالاخره صندوق‌های رای‌دهی در خارج از مراکز و بدون حراست گذاشته شدند. از سوی دیگر علایم از اعمال فشار نیز دیده شد. تقریبا همه مراکز رای‌دهی عمده از سوی افراد مسلحی که روح‌های خود را با ماسک‌های سیاه پوشانیده بودند پاسبانی می‌شد. برخی مراکز رای‌دهی غرفه‌های مسئول فردی نداشتند، لذا رای‌دهندگان مجبور بودند که در فضای باز و در انظار مردم رای دهند. حداقل در یک مورد یک مرد که رأی منفی داده بود، ظاهرا به خاطر مسئولیت خود به خبرنگار گفت که رأی مثبت داده است. در حالی که قانون انتخابات اوکراین میگوید که هر مرکز رأی‌دهی باید حداقل 8 کارمند داشته باشد، ولی چندین مرکز تا 3 نفر کارمند داشت و آنها گفتند که کدام تجربه کار قبلی در کمیسیون انتخابات ندارند. برخی حوزه‌ها فهرست‌های رأی‌دهی نداشتند که زمینه چندین بار رأی‌دهی و دیگر انواع تقلب را فراهم می‌ساختند. در حداقل یک مورد دیده شد که یک مرد چندین برگه رأی‌دهی و پاسپورت در دست داشت و گفت که به او اجازه داده شده که به نمایندگی از همه اعضای خانواده خود رأی دهد.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده عزیز، امروز با یک جوان هستیم که مصروف فروش تایپ موتر است. خدا معرفی کنین در آغاز؟
اسم من از مقصود متعلم صنف 11 مکتب می باشم. کار خود پیش می برم، هم مکتب خود پیش بردم می تنم.
خب از زندگی دارم ما قصه که چطور این کار شروع کردی؟ از شروع بگو که چطور تانست که کار یاد بگیری؟
از زندگی خود بودم، زیادتر به وایرینگ موتر علاقه داشتم. ما دو سال موتر های کلان زیاد کار کردیم، بعد از او نمیتونستم و کلان خوشم نامده موتر خود آمدم. بعد موتر خود می سیستماش یاد گرفتم و حالا تایپ موتر کار میکنم.
چطور یافتی زندگی را در کابل؟ زندگی چگونه بوده؟ چقدر تجربه حاصل کردی از زندگی؟
خیلی زیاد است. در حساب تایپا زیاد در مر سیستماش بلد است.
کی برات یاد دادی کاره که باز سیستمای تایپا رو یاد گرفتی بسته کردنش؟
دوای رنگش خود اونجا کار کردم. من تو بازی چیزا رو کسی یاد ندار خودم یاد گرفتیم.
چند نفر در فامیل هستین؟
در فامیل 9 نفر می باشیم که خودم کلان هستم دگاش خورد است.
کسی دیگه هم هست که کار کنه؟
یک پدرم از 5000 ماش داده، 5000 ماش از او پیش برده نمیشه خانه.
چقدر خوشبین هستی با آینده در افغانستان؟
بسیار زیاد خوش هستم.
چی فکر میکنی آینده را، آینده چگونه خواهد شد در افغانستان؟
آینده شاید خوب شه و دیگه.
کدام رشته را خوش داری که بخوانی؟
زیادتر رشته طب معالجوی را.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم همچنین.
این گفتگو را همکارم جاوید فیضی انجام داده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا فیض الله قرداش میزبان شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی، من فیض الله قرداش هستم. یک شماره دیگر از مجله آزادی را پیشکش شما می نمایم. در این شماره داریم داستانی با نام بی کس و کوی، بخشی از فرستاده شنونده ها. تازه ها در مورد اینترنت و اگر فرصت میسر شد آهنگ هفته را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی نوبتی رادیویی که پنجشنبه شب گذشته از طریق رادیوی ملی به نشر رسید گفت در آغاز همین هفته روز جهانی مطبوعات و آزادی بیان در کشور ما تجلیل گردید. این تجلیل باور مردم را برای آزادی بیان و اهمیت مطبوعات در جامعه استوارتر ساخت و گسترش رسانه ها در 13 سال گذشته از دستاوردهای بزرگ مردم ما بوده است. با گزارش آژانس خبری باختر، رئیس جمهور کرزی گفت رسالت مطبوعات و رسانه ها زمان در جامعه معنا پیدا می کند که آزادی های آن در قوانین تسجیل شده باشد. حامد کرزی از تمام کارمندان رسانه‌های کشور خواست که برای حفظ آزادی‌هایشان در چارچوب قانون ارزش‌های اسلامی و ملی هوشمندانه کار نمایند. رئیس جمهور در پایان سخنرانی گفت در جریان همین سال‌ها شماری از اهل رسانه‌های ما مورد خشونت قرار گرفتند و شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جریان اجرای وظیفه‌شان جان‌هایشان را از دست دادند و صدمه دیدند و مردم افغانستان به تمام قربانی‌های اعضای رسانه‌ها ارج فراوان می‌گذارد. مسئولان در ولایت هرات از اختصاص 1,200,000 دلار آمریکایی به خاطر بازسازی مجموعه مصلی هرات خبر می‌دهند. این مبلغ را سازمان جهانی یونسکو نظر به تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولایت هرات اختصاص داده است که قرار است از آن در بازسازی مجموعه مصلی‌ها، گنبد گوهرشاد بیگم، زیارت سلطان حسین مرزا بایقرا و دیوار احاطه اطراف آن استفاده شود. یک شنبه گذشته سید فضل‌الله وحیدی ولی هرات در یک نشست خبری اظهار امیدواری نمود تا با تکمیل طرح بازسازی شهر هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی گردد. از سوی دیگر رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید از این مبلغ به خاطر بازسازی برخی بناهای تاریخی دیگر به شمول ترمیم گنبد گوهرشاد بیگم، اعمار دیوار محافظتی اطراف منارها و تدوین راهبرد پلان شهر قدیم به مصرف میرسد. رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید هیئت سازمان یونسکو به ولایت هرات آمده و عملا کار سروی این مجموعه را آغاز نمودند که عکس برداری های سیبودی پیشرفت هوایی از مجموعه مصلی نشان می دهد که تخریبات این مجموعه تاریخی در حال پیشرفت است. و گفته رؤوفیان گفته می شود بناهای تاریخی چون آرامگاه وایس کاشیفی، سید عبدالله مختار، مجموعه مصلی هرات، شهر قدیم، زیارت شهزاده قاسم از جمله ساعاتی هستند که به شدت نیازمند بازسازی می باشند. و شنبه گذشته 10 سکه طلا از طرف قماندانی امنیه ولایت پکتیا بر رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تسلیم داده شد. محمد شفا مشفق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا با آژانس خبری باختر گفت این 10 سکه طلا که شامل آثار باستانی می باشد 6 ماه قبل توسط یک قاچاقچی آثار باستانی از ولایت لوگر و ولایت پکتیا انتقال گردیده بود. به گفته منبع این آثار در یک مخروبه در ساحه تیره غورخیل در مربوطات شهر گردیز جابجا گردیده بود که توسط پلیس کشف و ضبط گردید. محمد گل آمر عابدات پکتیا گفت سکه های یاد شده مربوط به دوره بوداییان می باشد و از بزرگترین آثار تاریخی آن زمان به شمار می رود.
می گویند هر حادثه‌ای که واقع می شود عامل آن خود انسان است و عواقب ناگوار آن را نیز همان فرد مسبب متحمل می شود. اما ناگواری مسئله در اینجا هست که در شماری از موارد واکنش کردار ناشایست فردی خسارات مالی و جانی به اطرافیان نیز وارد می کند. این همه را به خاطری گفتیم که در روزگاران ما افزون بر حوادث طبیعی و سیاسی که خسارات جانی و مالی کافی در پی دارد، حوادث ناشی از اعمال کردار فردی نیز به این مصیبت ها علاوه می شود و ما همه روز شاهد این گونه واقعات مختلف هستیم. داستان کوتاهی از مصیبت آیلوی یک فامیل 3 نفری را تهیه نمودم که چند سال پیش در شهر کابل به وقوع پیوسته و به این داستان نام گذاشتم بی کس و کوی. کریم یگانه فرزند رحیم کراچیوان با زحمت زیاد جانکنی های پدر و رختشویی مادرش سایره صنف 12 مکتب را با مشکل زیاد تمام کرد و 2 سال متواتر در امتحان کانکور موفق نشد تا شامل یکی از فاکولته های پوهنتون دولتی شود و دائم پدر و مادر خود را سرزنش می کرد که پول یکی از پوهنتونهای خصوصی را برایش فراهم نتوانستند تا وی به تحصیلات عالی خود ادامه دهد. و پدر و مادر هم با نوی خجالت از ناداری و ناعلاجی شب و روز زحمت می کشیدن و اما نمی توانستن این آرزوی یگان پسرشان را برآورده بسازن و افزون بر رنج ناداری این نارسایی بیشتر ایشان را آزار می داد که پسر روزها گم بود و حتی اکثر شبها را در بیرون از منزل به سر می برد. اما کاری هم از دست پدر و مادر ساخته نبود. زمانی مادرش مریض می شد و گاهی هم پدر از انجام کارهای خارج از توان و کمر دردی و پای دردی تا دم صبح بیدار بود و کریم اصلا خبری از این درد و رنج والدین نداشت. روزها بدین منوال می گذشت و اما کریم با نشست و برخاستی که با افراد متقلب و فریبکار بازار داشت، از هر رایی که بود در عدم حضور به درس سند یکی از پوهنتونهای خصوصی را به دست آورد و با این سند شامل یکی از انجوها در یکی از مؤسسات مشترک خارجی و داخلی شد و صاحب یک معاش دلاری نیز گردید و هنوز سالی سپری نشده بود که مالک موتر و حساب بانکی با هزاران دلار شد و رفته رفته فاصله روزهای آمدن به منزل خیلی زیاد و تا حدی که دیگر به خانه بر نگشت و در آپارتمانی که در شهر به اجاره گرفته بود با رفقای خود در عیش و نوش بود. اگر کسی هم از حال پدر و مادرش و از مریضی آنها برای کریم اطلاع می داد با بی‌پروایی می گفت والدین من برای من پول و پوهنتون خصوصی را ندادن و این خودم بودم که آن را یافتم و امروز یک پول برای پدر و مادرم کمک نمی کنم. از این مسئله هنوز 2 سال نگذشته بود که کریم با اختلاسی که در اداره مربوط خود انجام داده بود راهی زندان شد و پدر مادر مریض هفتوار برای تسلیم دادن کالا و نان ساعتها را با شکم گشنه و لب تشنه در گرما و سرما در دروازه دخولی زندان عمومی در انتظار بودند. و کریم ندامت زده به این میاندیشید که اگر آنها بمیرند در این 15 سال که احوالش را خواهد گرفت. غرق در همچون نگرانی ها بود که قراول دروازه صدا زد. کریم کیست؟ پایواز داری؟ و کریم که دلش با آن خیال های غیر ارادی متأثر شده بود از جا پرید و به سوی انتظار خانه پایوازان روان شد. اما خلاف انتظار چشمش به ستار سماوارچی افتاد که با پاکتی در دست در چوکی نشسته، همان کاکا ستاری که 2 سال پیش در بگو مگو با پسرش غفار کریم شیشه های کلکین و 8 گلاس چایخانه ستار را شکسته و تاوان نیز نپرداخته بود. صورت رفتار کریم آهسته تر شد و تا رسیدن به نزد کاکا ستار 1000 سودا به دلش گشت و شب هم خوابهای ناخوش دیده بود. نزدیک رفت، کاکا ستار با بغل باز او را در آغوش گرفت و بعد از احوال پرسی کریم گفت خیریت است کاکا ستار؟ چرا پدرم نیامد؟ کاکا ستار در حالی که با شملی لنگی اشکهایش را پاک می کرد گفت بشین، من داستان را از اول برایت نقل می کنم. پدر از صبح و وقت جمعه گذشته برای دیدار تو با مادرت راهی زندان بود. زمانی که از روبروی ولایت می گذشت در انتحاری به سرویس مامورین نظامی که شاید تو هم شنیده باشی از این دنیا رفتن و تو را تنها گذاشتن و ما مراسم تدفین و فاتحه را به جای آوردیم و کلید خانه هم در نزد من است. حیران ماندم آمدم که تو چی میگی؟ خانه هم از 2 سال به این طرف کاغل نشده، از قید تو هم تقریبا 13 سال باقی مانده. در همین حال شانه های کاکا ستار نوعی سنگینی را حس کرد و دید که سر کریم در شانه اوست، اما این سنگینی بیشتر و بیشتر شد و چشم های کاکا ستار نیز تاریکی گرفت. زمانی که
کاکا ستار چشم باز کرد، خود را بر روی یک چپرکت کلینیک یافت و افسر پلیس گفت: این پایواز خوب اوش آمد دکتر صاحب. در حالی که افسر به دوسیه و خریده پلاستیکی اشاره می کرد گفت: شما چه قرابت با کریم دارین؟ کاکا ستار گفت: من کوچگی آنها هستم، کریم به جز خدا هیچ کس کوی ندارد. چه شده قومندان صاحب؟ صاحب منصب پلیس که اشیای خریده پلاستیکی را یک به یک نشان می داد گفت: جنازه را فردا ساعت 10 قبل ظهر می توانید ببرید. زیباتر از این نخواهد بود که خوشبختی را با واقعیت‌ها تجربه کنید، نه با رویاهای نافرجام. این جملات پراگنده تنقیدی را که واقعا ضروری و عین واقعیت است، یک شنونده خوب ما سارا نعیمی از خیرخانه کابل فرستاده و تقاضای نشر آن را کردند. خواهر عزیز، این متولی را که شما فرستاده اید نمی توانیم مکمل نشر نماییم. نه بنده را یارای آن است که آن را بخوانم و نه همکارانم را، و نه شیوه کاری این حق را برای من می دهد. لذا مصلحت بر این دانستیم که فشرده ای از آن را که واقعا جالب خواندنی بود همکارم جاوید فیضی تقدیم کند. ممنون احسان شما هستم که یادی از ما کردید.
می دانید همه چیز از خواستن شروع می شود. خواستن غریزی ترین عکس العمل بشر نسبت به نداشته هایش است. همین که خیره می شوی به چیزی که تنها دلت تصاحبش را می خواهد، اینجاست که خواستن قدرتش را براخت می کشد. مشکل انسان ها در خواستن نداشته هایشان نیست، مشکلشان در کنار آمدن با این نداشته هاست. اینجاست که احساس خوشبختی مقطعی می شود و به محض این که شما چیزی را دیدید که داشتنش را می خواهید، خوشبختی تبدیل به احساس می شود که تا آن را به دست نیاورید از آن محرومید. اینجاست که حسادت رخ می دهد. حسادت مفهوم لحظه است که در یک لحظه در ناخودآگاه شما جوشش می کند و شما را ملزم به تصاحب می کند. حسادت یعنی تشخیص چیزی که دیگران دارند و شما ندارید اما می خواهید داشته باشید. خیلی مهم است که بدانید میزان حسادت به میزان ارزش است که شما برای دیگران قائلید. تا مادامی که در درون شما به همان اندازه که خواستن به دیگران هست به خودتان نیست، حسادت رخ می دهد. زیرا حواس چندگانه بشر ذاتاً عاشق جستجوست و نسل ما را از کودکی طور بار آوردن که بیشتر در دیگران جستجو کنیم تا خودمان. این گونه است که به چشم خود با بهترین های ما نمی آییم، اما مراقب استیم دیگران با چی چیزهای به چشم ما می آیند. تا زمانی که دنیای ما درگیر به دست آوردن داشته های دیگران است، هیچگاه احساس خوشبختی در ما متولد نمی شود. نیت ها نقش بزرگی در احساس رضایت دارند. شما درس نمی خوانید که به پوهنتون بروید تا از پوهنتون رفتن خودتان لذت ببرید. شما درس می خوانید که پوهنتون بروید تا از دیگران عقب نمانید. شما 3 سال سخت کار نمی کنید تا موتری را بخرید که در رویایتان همیشه عقب اشترینگ آن نشسته اید. شما کار میکنید تا موتری را بگیرید که دیگران به شما القا کردند که فوق‌العاده است. شما آنقدر در دیگران حل شده اید که تمام نیتهایتان وابسته به تفکر، نگرش، زندگی و ارزش‌های آنهاست. مشکل از جایی شروع میشود که شما آنقدر خودتان را فراموش کرده اید که دیگر نمیتوانید در خصوصیات واقعی خودتان زندگی کنید. برای همین است که به همین شیوه ادامه می دهید. هیچ کس نمی تواند شما را به خود بیاورد، چون خیلی ها شبیه شما اند. باور کنید همین حالا این گفته ها را با لذت می شنوید، اما بعد از ساعت وقتی می خواهید به بازار بروید، طور لباس می پوشید، طور حرف می زنید، طور رفتار می کنید که دیگران بپسندند. خوشبختی احساس درونی است که با به دست آوردن نداشته ها حاصل نمی شود. خوشبختی مستقل تر از این حرف هاست که وابسته به بود و نبود چیز شود. و هنگام حاصل می شود که شما از خود احساس رضایت داشته باشید و زیباتر از این نخواهد بود که خوشبختی را با واقعیت ها تجربه کنید، نه با رویاهای نافرجام.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در اواخر دهه 60 و در جریان جنگ سرد، دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که راهی را ابدا کند که از طریق آن در هنگام حملات اتمی خطوط ارتباطی باز باشند. در گذشته برای انجام این کار یک مرکز کنترل وجود داشت که وظیفه انتقال پیام‌ها را به عهده داشت. اگر یکی از این مراکز مورد بمباردمان قرار می گرفت، تمامی شبکه‌ها از کار می افتاد. در نتیجه اداره تحقیقات روی پروژه های پیشرفته ERPA تصمیم به ایجاد یک شبکه کمپیوتری بدون مرکز کنترل گرفت و در اوایل دهه 90 شبکه ERPA تبدیل به اینترنت شد و از این رو به ارسال و دریافت اطلاعات از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر توسط میکانیزم و سیستم مخصوص آن اینترنت گفته می شود. اینترنت نام شبکه ای است که در آن میلیون ها کمپیوتر از سراسر جهان به هم متصل شدند. این کمپیوترها یا برای شرکت های بزرگ می باشند که تنها برنامه نویسان قادر به ارتباط با آنها هستند، یا اینکه از جمله کمپیوترهایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می گیرند. از اینترنت برای ارتباط و تبادل اطلاعات در فرم‌های مختلف استفاده می شود. با استفاده از ایمیل می توانید نامه ها و انواع مختلف فایل ها را به سایت دیگری بفرستید. در فروم ها افراد مختلف در مورد موضوع یا موضوعات خاصی بحث می کنند. با استفاده از چت می توان هم مانند تلفن نوشتاری با افراد دیگر ارتباط برقرار کرد. در مورد میزان توسعه و انکشاف روزافزون کامپیوتر، موثریت الزامی آن در کار مردم و در مجموع فعالیت غیر قابل تصور کامپیوتر، فخرالدین حامد آماده است لحظاتی بعد این مطلب را تقدیم کند.
گوگل تخمین می‌زند که در اینترنت 5 میلیون ترابایت اطلاعات وجود داشته باشد که معادل 5 میلیارد گیگابایت یا 5 تریلیون مگابایت است. از آنجا که مغز انسان ظرفیت حدود 1 تا 10 ترابایت دارد، اگر متوسط ظرفیت مغز را 5 ترابایت در نظر بگیریم، اینترنت معادل ظرفیت مغز 1 میلیون انسان است. اینترنت چقدر بزرگ است؟ بیایید حجم اطلاعات اینترنت را طور دیگر معادل سازی کنیم تا تصورش برای ما آسان تر شود. 1 ترابایت را می توان روی 212 دیویدی یا 40 دسک بلوری ریبلو ضبط کرد. با این ترتیب برای ذخیره سازی کل اینترنت به 1 میلیارد دیویدی یا 200 میلیون دسک بلوری نیاز داریم. میزان دسترسی به اینترنت 26.6% از جمعیت دنیا به اینترنت دسترسی دارند، البته در قاره ها و مناطق مختلف. میزان دسترسی به اینترنت متفاوت است. در آمریکای شمالی 3/4 مردم، در استرالیا و اقیانوسیا 60%، در اروپا 50%، در آمریکای لاتین و منطقه حوزه کارابین 32%، در خاورمیانه 29%، در آسیا 20% و در آفریقا 8% مردم به اینترنت دسترسی دارند. ایمیل هر روز 247 میلیارد ایمیل فرستاده می شود که البته 81% آنها، یعنی 200 میلیارد عدد از آنها، اسپام هستند. به عبارت دیگر سالیانه 90 تریلیون ایمیل فرستاده می شود. نبرد اینترنت و تلویزیون 59% آمریکایی ها به طور همزمان در هنگام دیدن تلویزیون از اینترنت هم استفاده می کنند. برآورده ها نشان می دهد که اینترنت بیش از تلویزیون وقت آزاد مردم را به خود جلب می کند. در مقام مقایسه آنها تنها 4 ساعت را صرف انجام تکالیف تحصیلی می کنند. اینترنت در زندگی نوجوانها. نوجوانها در آمریکا هر هفته 31 ساعت آنلاین هستند که 3.5 ساعتش را صرف چت می کنند، 2 ساعتش را صرف دیدن ویدیوهای یوتیوب می کنند، 2 ساعتش را صرف تماشای ویدیوهای مستهجن آنلاین می کنند، 1.5 ساعت را در سایت ها می گذرانند که توصیه های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری می کنند. بیشتر از 1 ساعت را در سایت های جراحی زیبایی پلاستیک می گذرانند و 35 دقیقه هم نکات مربوط به کاهش وزن و رژیم غذایی را در وبسایت های مربوطه مطالعه می کنند. در اینترنت 234 میلیون سایت و 126 میلیون وبلاگ وجود دارد. حدود 30% آمریکایی ها، 6% بریتانیایی ها، 5% ژاپنی ها، 4% برزیلی ها و کانادایی ها وبلاگ نویسی می کنند. 51% وبلاگ نویس ها زن و 49% آنها مرد هستند. 53% وبلاگ نویس ها بین 21 تا 35 سال سن دارند و 20%شان کمتر از 20 سال سن دارند. هر ثانیه بیش از 28 هزار نفر کاربر اینترنت مشغول مشاهده محتوای نامناسب ویدیویی هستند. اینترنت موبایلی 70% کاربران اینترنت موبایلی تنها زمانی که بیرون از منزل هستند از اینترنت موبایلی استفاده نمی کنند. آنها در داخل منزل هم از اینترنت موبایلی بهره می برند. 87% کاربران اینترنت موبایلی بیش از 1 بار در روزانه به اینترنت متصل می شوند. و البته 50% کاربران هم بیش از 5 بار در روز از اینترنت موبایلی استفاده می کنند. 81% کاربران در هر نوبت اتصال به اینترنت موبایل بیش از 15 دقیقه وبگردی می کنند. 60% کاربران هم به منظور استفاده از شبکه های اجتماعی از اینترنت موبایل استفاده می کنند. چرا از اینترنت موبایل استفاده می کنند؟ 16% برای سرگرمی، 10% برای رسیدن به انواع و اقسام اطلاعات، 13% برای مقاصد اقتصادی و مدیریت امورات مالی و بانکی، 34% برای استفاده از سرویس های پیش پرداخت و 5% برای گیم و خرید. فیسبوک بیش از 400 میلیون کاربر فعال دارد. تخمین زده می شود که یوتیوب بین 120 تا 124 میلیون کاربر داشته باشد که معادل 1/3 کل جمعیت آمریکا است. هر ماه 2.5 میلیارد عکس در فیسبوک آپلود می شود. تویتر 105 میلیون کاربر دارد. هر دقیقه از 6 میلیون صفحه فیسبوک بازدید می شود که معادل 37.4 تریلیون مرور صفحه در سال می شود. هر ماه کاربران اینترنت 12.2 میلیارد ویدیو تماشا می کنند. فقط در آمریکا به تنهایی در هر ماه 924 میلیون ویدیو را در سایت هلو مشاهده می شود. امروزه در هر ثانیه 600 توییت انجام می شود. هر روز 50 میلیون توییت انجام می شود. در سال 2007 تعداد توییت ها روزانه تنها 5000 تا بود. در سال 2008 این عدد به 300000 و در سال 2009 به 2.4 میلیون رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، با آهنگی از سلمی جهانی برنامه کنونی مجله آزادی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
جانا بدلن نشان است وین زن زمان شبان است شبانست جانا و دلن نشانست وین زن زمانی شبانست وین زن زمانی شبانست
عشق تو من اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com